ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه روز جهانی کارگر شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. با رأی موافق مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر صمت رضا فاطمی امین از مقام خود برکنار شد. در ادامه فشارهای مرتبط با حجاب اجباری شمار دیگری از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف پلم شدند. سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. در آستانه روز جهانی کارگر شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از جمله این تجمعات می توان به تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران موسوم به یک شنبه های اعتراضی اشاره کرد.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه،
حقوق به تورم حاصل بازنشسته،
بعد رئیس کافیه، سفره ما خالیه.
روز یک شنبه همچنین گروهی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، جمعی از کارگران هفت‌تپه، شماری از کارگران شاغل در میدان نفتی جوفیر و گروهی از کارگران شرکت لاستیک یزدتایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند. گروه‌هایی از معلولان هم با تجمع در برابر ادارات بهزیستی برخی از شهرها به حذف بودجه قانون معلولان اعتراض کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت صمت برکنار شد. در جلسه استیضاح روز یکشنبه شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خودرو اشاره کردند.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه، با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
ایشان گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه؟ مافیا خیلی جا هست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه، باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. در آستانه روز کارگر و روز معلم، گزارش‌ها حاکی از تشدید فشار بر فعالان مدنی و بازداشت و احضار شماری از آنان دارد. حسین رونقی، فعال سیاسی، در توییتی نوشت که به دادسرای اوین احضار شده است. در بوشهر نیز ساعتی پس از بازداشت محسن عمرانی، کانون صنفی معلمان اعلام کرد 4 معلم دیگر هم به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. شماری از فعالان مدنی که 2 روز پیش در جریان یورش ماموران به خانه محمد حبیبی معلم زندانی بازداشت شدند نیز هنوز آزاد نشدند. همچنین هاشم خواستار، معلم زندانی، با اعلام اینکه دادگاه جدیدی برای او برگزار شده در نامه این نوشت: به قاضی گفتم این روزهای آخر نظامتان است. روز شنبه شهرهای مختلف دنیا شاهد برگزاری تجمعاتی از سوی ایرانیان خارج از کشور با درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، هم تجمعی در همین ارتباط برپا شد. در حاشیه این تجمع، شهاب عموپور همکارم از رادیو فردا با لوک لبون، معاون شهردار منطقه 11 پاریس، گفتگو کرد.
درودها آقای لبون، انگیزه شما از مشارکت در این گردهمایی چیست؟
من فکر میکنم این همیشه و در همه جا اهمیت دارد که متحد بشویم تا از ارزش‌های از جمله آزادی، دموکراسی و برابری دفاع کنیم. این دفاع از ارزش‌ها میتواند در مورد پاریسی‌ها انجام بشود یا مهمتر از آن در هر جای جهان و به طور مشخص در مورد کشورهای از جمله ایران، که در آن دیکتاتوری و سرکوب حاکم است صورت بگیرد. علاوه بر آن من میپندارم این بسیار نمادین است که زنان نخستین کسانی هستند که در ایران به پا خواستند، زیرا آنها در این کشور نیز مانند همه جا نخستین قربانیان سرکوب و عقب ماندگی هستند. خب این جنبشی است که توسط زنان به پیش رفت، اما ما اینجا نه فقط از زنان بلکه از همه جامعه ایران و ارزش‌هایشان دفاع می‌کنیم. اکنون باید بیش از پیش از حقوق بشریت شامل همه انسان‌ها دفاع کرد و این مهم است که برای این کار هماهنگ بشویم. ما از همه زنان و مردان مبارز در کشورهای زیر ستم و مشخصاً در ایران پشتیبانی می‌کنیم.
شما از یک رژیم دیکتاتوری صحبت کردید، اما در شرایط کنونی چگونه می‌شود مانع چنین رژیمی شد؟
این کار بسیار دشوار است. من همچنان هوادار سیاست اعمال تحریم هستم. همچنین از رأی پارلمان اروپا در راستای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی میکنم، چون این همان اصل و واقعیت سپاه پاسداران است. من میپندارم که سپاهی ها نباید در هیچ کجای گیتی بخشیده شوند. من در قوه اجرایی کشور مسئولیتی ندارم و اهرمی مستقیم برای عمل در این راستا در اختیارم نیست، اما خواستار این هستم که فشار بر رژیم ایران و حامیانش در دنیا تا حد ممکن افزایش یابد و حفظ شود. باید با آنها مبارزه کرد و به خطرات نیندیشید، وگرنه موفقیتی در کار نیست.
اما در راستای روابط اقتصادی ایران و فرانسه، شما می‌دانید که بخشی بزرگ از اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است.
بله، شما می‌خواهید بگویید که سپاه حتی در اقتصاد نیز دست دارد. البته این موردی است که اغلب در چنین رژیم‌هایی که غیرقانونی و قبیله‌ای حکومت می‌کند وجود دارد. آنها با دست گذاردن در اقتصاد از منافع اقتصادی خود محافظت می‌کنند. من می‌پندارم که این می‌تواند دلیلی افزون برای اعمال فشار و تحریم اقتصادی به هدف متوقف کردنشان باشد. البته در این راستا باید روش‌های دقیق را یافت که تحریم‌ها در حوزه سلامتی و غذایی خطری نداشته باشد، چون هدف چیز دیگر است. باید رهبران نظام و کسانی را که در اقتصاد دست دارند هدف دارند.
گفتگوی شهاب عموپور همکارم از رادیو فردا با معاون شهردار منطقه 11 پاریس رو شنیدید. اما در همین باره من در مورد اهمیت تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار مقیم لندن، لحظات پیش گفتگو کردم.
برگزاری تظاهرات و تجمعات ایرانیان خارج از کشور از دو نظر بسیار مهم هست و اهمیت داره. دلیل اول این هستش که در واقع تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در امتداد اعتراضات و خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور صورت میگیره. تداوم اون اعتراضات هست و در واقع بلندتر کردن و رساتر کردن صدای اعتراضات و رساندن این صدا به گوش جهانیان، از این جهت در واقع باعث میشه که این اقدام حمایت جامعه جهانی رو و بعد افکار عمومی و در نتیجه تا حدودی دولت‌های کشورهای دموکراتیک رو جلب بکنه برای اینکه به اعمال فشار بکنن به جمهوری اسلامی که از خشونت در برخورد و در سرکوب مردم ایران در واقع خودداری بکنه یا کمتر دست به این اقدام بزنه با اقدامات تنبیهی مثل اعمال تحریم‌ها و مجازات‌های دیگه. اینها خب میتونه تاثیرگذار باشه. از جهت دیگر هم مهم هست به دلیل اینکه در شرایط سرکوب خشونتبار و خشن دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی، برگزاری این نوع تجمعات و اعتراضات به نوبه خودش متقابلن در داخل کشور ایجاد امید میکنه. مردم میبینند که علارغم سکوت و جعلی که رسانه‌های وابسته به حکومت در داخل ایران دارن انجام میدن، یا اصولا اخبار رو ناگفته میگذارن یا دست جعل و تحریف واقعیت میزنن، هموطنان اونها در خارج از کشور پیام رو به درستی دریافت میکنن و به حمایت از هموطنان خودشون در داخل کشور ادامه میدن. بنابراین در یک رابطه متقابل این امیدی رو که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل کشور به ناامیدی تبدیل بکنه، با این اقدامات ایرانیان زنده نگه میدارن و باعث تداوم خیزش میشن، به همان شکلی که امروز در ایران میبینین، چه در مبارزه مدنی و شجاعانه دختران و زنان ایران در مقابل با حجاب اجباری و چه در اعتصاب‌های گسترده کارگری و اعتراضات نهادهای صنفی و مدنی، این رو به خوبی داریم می‌بینیم.
بعد در هفته‌های گذشته ما شاهد کنارگیری چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران بودیم، اتفاقی که در رسانه‌های داخل ایران هم خیلی بازتاب داشت. آیا به عقیده شما این اتفاق تأثیری بر تجمعات دیروز داشت؟
ببینید، به هر حال طبیعی است که بسیاری از ایرانیان خواهان این هستند که همونطور که مردم ایران در خیزش سراسری نشون دادند با شعارهایی مثل از کردستان تا تهران جانم فدای ایران یا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، مردم به شکلی واقعا بی سابقه در تاریخ ما با در نهایت آگاهی همبستگی ملی رو به نمایش گذاشتن، طبیعتا این امید و این انتظار وجود داره که نیروهای مخالف سیاسی هم بتوانند همچون مردم در برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک با هم به توافق و اجماعی حداقلی دست پیدا بکنند و امروز رو روز مبارزه با جمهوری اسلامی قرار بدن و فردا رو در واقع زمینه‌های رقابت در فردای پس از جمهوری اسلامی رو، یعنی رقابت دموکراتیک رو فراهم بکنن. بنابراین هر ناکامی خب میتونه میزانی از ناامیدی ایجاد بکنه، اما به نظر من این چندان مهم و مؤثر نیست. ما باید واقعیت رو بپذیریم. واقعیت این است که جامعه ایران جامعه است متکثر و نیروهای سیاسی مختلفی که طیف‌های مختلف و نیروهای اجتماعی مختلف رو نمایندگی می‌کنند، اهداف هم اهداف متفاوتی دارند، هم پایگاه و خواستگاه اجتماعی متفاوتی دارند. این تفاوت رو باید به رسمیت شناخت و بسیار خوب است که هر یک کدوم از این گروه‌ها در واقع در بلوک خودشون ابتدا قوام و انسجام پیدا بکنند و در اون لحظه پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت، اون وقت طبیعتاً این بلوک‌های قوام یافته سیاسی که در درون خودشون اون انسجام لازم رو دارن، در واقع به اون صراحت و دقت لازم برای بیان مطالبات و خواسته‌های خودشون رسیدن و سازماندهی کردن نیروهای خودشون رو، در شرایط بهتری خواهم بود که در اون لحظه پیروزی انقلاب بتونن با هم همکاری میکنن و در واقع گام آخر رو بردارن و پس از اون هم اتفاقا ما باید شاهد همین رقابت ها باشیم. یعنی یک جامعه دموکراتیک جامعه است که در اون گروه های سیاسی مختلف با دیدگاه های مختلف با برنامه های مختلف به شرط رعایت قواعد بازی دموکراتیک، مثل آنچه که در جوامع دموکراتیک می‌بینیم، بتوانن در واقع فعالیت بکنن، برنامه‌های خودشون رو ارائه بکنن. بنابراین اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، گرچه در کوتاه مدت می‌تونه باعث به هر حال آزردگی یا ناراحتی باشه، ولی من فکر می‌کنم در دراز مدت تأثیرات مثبتی داره و بخشی از همون حرکت و تمرین است که جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برای آموختگی دموکراسی و حرکت به اون سمت دارن انجام میدن.
گفتگوی من با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، رو در مورد اهمیت تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور شنیدید. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در تهران و دیگر شهرها پلم شدند. خبرگزاری فارس تعداد کافه‌ها و رستوران‌های پلم شده در تهران را دست کم 13 واحد، از جمله رستوران زئوس در سعادت‌آباد، رستوران مایا در خیابان بهشتی و سفره‌خانه الماس در شهر ری گزارش کرد. در خبری دیگر، مجتمع تجاری اوپال در سعادت آباد روز شنبه پس از چند روز فک پلم شد، اما روز یک شنبه اعلام شد که 3 واحد در این مجتمع پلم شدند. با وجود فشارها و سرکوبهای حکومتی علیه زنان، همچنان شمار زیادی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابانها و فضاهای عمومی ظاهر می شوند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش ها تا 45 دقیقه دیگر.